با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. یک گزارش تفصیلی فعالان حقوق بشر در ایران از برپایی اعتراض ها در بیش از 30 شهر طی 2 هفته اخیر خبر میدهد. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی شود. و یک مقام مسئول در ایران از رسیدن کانون ریزگردها به اطراف تهران خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. 31 شهر در 10 استان ایران طی 2 هفته اخیر مجموعاً 53 بار شاهد تجمعات و تظاهرات خیابانی بودند که در این میان صدها تن دستگیر و تعدادی نیز جان باختند. این بخشی از گزارش تفصیلی در مورد اعتراض‌های اردیبهشت ماه در ایران است که هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. هرانا تاکنون مشخصات 6 شهروند را به عنوان جان باختگان اعتراض‌های اردیبهشت ماه ثبت کرده است. در این میان همزمان با ادامه اعتراض‌های معترضان در شهرهای مختلف ایران، سپاه و بسیج هم می‌گویند که اقدام به یک رزمایش سراسری با هدف آنچه آماده سازی یگان‌ها برای عملیات مقابله با صحنه‌های اجتماعی نامیدند کردند. به گفته خبرگزاری‌های دولتی این رزمایش با حضور 65 گردان زیر عنوان بیت المقدس و 28 گردان تحت نام خواهران کوثر روز شنبه هم ادامه خواهد یافت. انجمن جامعه شناسان ایران در بیانیه‌ای که به امضای هیئت مدیره این انجمن رسیده است با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران خواهان استفاده از متخصصان برای رفع یا کاهش بحران‌های جاری در ایران به جای بازداشت این افراد شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی پژوهشگر و عضو این انجمن و عبدالرضا امانی‌فر مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر و شهروندان عادی معترض به وضعیت اقتصادی ایران میگوید روش‌های کنترلی مقدم بر گفتگو، مفاهمه، استماع و درک خواسته‌های معترضان شده است. بنابر این بیانیه ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت است. انجمن جامعه شناسی با اشاره به گسترش بازداشت‌ها و فشارها بدون رعایت موازین قانونی تاکید می‌کند که اصرار بر روش‌های تجربه شده و پرهزینه و ناکارآمد بحران‌ها را فراگیرتر و عمیق‌تر می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا با واکنش به موقع مانع اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی شوند. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعترافات اجباری حکم اعدام متهمان را اجرا کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی که در ایران زندانی است هشدار داده است، در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام برای آقای جلالی قطعی است و حتما اجرا خواهد شد. وزارت خارجه ایران از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم خبر داده است. وزرای تجارت آمریکا و چند کشور جهان روز شنبه در اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه را ترک کردند. به گزارش رویترز یکی از دیپلمات‌های حاضر در این اجلاس این اقدام نمایشی را نوعی اعتراض به تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر اقتصادی آن در منطقه آسیا و اقیانوسیه عنوان کرد. با این خبر اجازه بدید بپردازیم به آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین با آنوراسکیا.
پس از حدود 3 ماه محاصره ماریوپول، ارتش روسیه اعلام کرد این شهر را تحت کنترل کامل درآورده. جمعه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گزارش داد کارخانه آزوفستال به تصرف نیروهای روس درآمده. مقامات روس میگویند بیش از 2400 نفر از مدعیین این کارخانه را به اسارت گرفتند. کیف انتظار دارد این افراد از طریق مبادله اسرا به اوکراین بازگردند. الکس دانوف کارشناس نظامی میگوید تصرف ماریوپول از اهداف راهبردی روسیه، اما کنترل بر آزوفستال صرفاً نمادین است.
برای روسیه تصرف این شهر بخشی از طرح ایجاد دالان زمینی به کریمه است. برق کریمه از نیروگاه اتمی زاپاروژیا، آب آشامیدنی از دریاچه‌های استان خرسون و گاز با یک خط لوله که از شرق اوکراین می‌گذرد تأمین می‌شود. نظامیان روس عمده این مناطق را اشغال کردند و تصرف ماریوپول گام مهمی برای تضمین حضور پایدار روسیه در منطقه است. اما کنترل بر آزوفستال برای روسیه حتی فراتر از تحقق اهداف نظامی ژئوپلیتیکش است. به اسارت گرفتن نیروهای آزوف که در روسیه نازی خوانده می‌شوند، پیروزی مسکو بر نازیسم تعبیر شده و بر اساس پروپاگاندای کرملین این هدف اصلی عملیات نظامی روسیه در اوکراین است. کیف میگوید روسیه به سازمان ملل وعده داده با نظامیان ماریوپول محترمانه رفتار کند. البته کرملین برای حقوق بین الملل احترام قائل نیست، به ویژه که از تصرف آزوفستال به عنوان بزرگترین پیروزی خود در جنگ یاد میکند.
برآورد می شود در نبرد ماریوپول که بیش از 80 روز ادامه داشت و باعث شد شهر به تله ازوار تبدیل شود، دست کم 20 هزار غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه از آن کرد بسیاری از نظامیان از جمله خلبانان اوکراینی نیز کشته شدند. او طی مصاحبه با تلویزیون اوکراین گفت:
"ولیکو کیلکیست تیژنیف لوچیکی
نغلوتو". چندین هفته خلبانان هلیکوپتر با اینکه می‌دانستند 90% احتمال دارد از این مأموریت باز نگردند، با آزوفستال دارو و مواد غذایی و آب می‌رساندند و از آنجا زخمی‌ها را منتقل می‌کردند. متأسفانه بسیاری از آنها کشته شدند. آنها واقعاً قهرمانان ما هستند.
مسئولین اوکراینی معتقدند جنگ وارد مرحله پایانی شده، اما این مرحله طولانی و سخت خواهد بود. درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت یافته و در جنوب ارتش روسیه با ایجاد سنگر و استحکامات بتونی موقعیت خود را تحکیم می‌کند. روسیه همچنین در تلاش است مجدداً شمال استان خارکیف را اشغال کند. در روزهای اخیر ارتش اوکراین نیروهای روس را از آنجا عقب رانده بود. یوری فیودوروف کارشناس نظامی پیش بینی می‌کند جنگ بسیار طولانی شود.
پیش‌بینی زمان پایان این جنگ غیر ممکن است. در ابتدا همه اطمینان داشتند ارتش روسیه پیروز خواهد شد، اما در این مرحله بسیاری به پیروزی اوکراین امیدوار شدند. به عقیده من پیروزی زود هنگام هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و حتی اگر آتش بس برقرار شود، اوکراین برای آزادی قلمرو اشغال شده خود تلاش خواهد کرد و اگر ضد حمله موفقیت آمیز انجام دهد، روسیه این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. عضویت اوکراین در ناتو و ایجاد جبهه متحد در قبال روسیه می تواند به طور اساسی این معادله را عوض کند. تغییر حکومت در روسیه احتمال دارد به تحول در سیاست‌های این کشور منجر شود. اما این گزینه‌ها دست کم در کوتاه مدت منتفی است و بدون راه حل پایدار این بحران ادامه دار خواهد بود.
در حالی که روسیه مدعی است عملیات نظامیش طبق برنامه پیش می‌رود و به تمام اهداف خود می‌رسد، اوکراین معتقد است قلمرو اشغال شده را بازپس می‌گیرد و در شرایطی با روسیه وارد مذاکره می‌شود که کرملین درک کند پیروزی این جنگ نخواهد بود. شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت پیروزی یعنی عقب راندن نیروهای روس پشت مرزهایی که پیش از 24 فوریه وجود داشت و به گفته وی این جنگ سرانجام از طریق دیپلماتیک پایان می‌یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در ادامه همین موضوع، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به دلیل جنگ اوکراین مواد غذایی در جهان با کمبود روبرو شده است. به گفته جوزف بورل، مواد غذایی اگر با کمبود هم روبرو نباشد گران شده و بسیاری از مردم جهان توان پرداخت قیمت آن را ندارند. جزئیات بیشتری داریم درباره تنش‌های غذایی از بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ملل متحد در شورای امنیت گفت شک نکنید وقتی این شورا در مورد مناقشه بحث می کند شما درباره گرسنگی بحث می کنید. وقتی در مورد مأموریت‌های صلح‌بانی و سیاسی تصمیم می گیرید در مورد گرسنگی تصمیم می گیرید. آنتونیو گوترش افسود وقتی نمی توانید به اجماع برسید مردم گرسنه هزینه زیادی می پردازند. با وجود خوشنودی از اعلام ارائه 30 میلیون دلار از سوی صندوق مرکزی واکنش اضطراری برای رفع نیازهای امنیت غذایی در نیجر، مالی، چاد و بورکینافاسو، اما با تأسف آن را یک قطره در اقیانوس خواند.
To meet urgent food security and nutrition needs in Niger, Mali, Chad and Burkina Faso. but it is a drop in the ocean.
دبیر کل ملل متحد نسبت به ناامنی غذایی در شاخ آفریقا ابراز نگرانی کرد که طولانی ترین خشکسالی خود طی 14 اخیر را متحمل شده و بیش از 18 میلیون تن را تحت تأثیر قرار داده، در حالی که درگیری و ناامنی مداوم گریبانگیر مردم اتیوپی و سومالی بوده است.
The perilous state of food security in Ethiopia and Somalia is compounded by continued conflict and deep insecurity. Around the world, 49 million people in 43 countries are in emergency levels of hunger, known as.
در سراسر جهان 44 میلیون تن در 38 کشور در وضعیت اضطراری گرسنگی، در یک قدمی قحطی و بیش از 500,000 تن در اتیوپی، سودان جنوبی، یمن و ماداگاسکار در وضعیت فاجعه بار یا قحطی گزارش شدند.
More than half a million people in Ethiopia, South Sudan, Yemen and Madagascar are already at the so-called IPC level 5, which means catastrophic or famine conditions.
دبیر کل ملل متحد گفت جنگ در اوکراین اکنون بُعد جدید ترسناکی به این تصویر گرسنگی جهانی اضافه می‌کند و بر ضرورت پایان دادن به جنگ در اوکراین تأکید کرد.
The war in Ukraine is now adding a frightening new dimension to this picture of global hunger. Russia's invasion of its neighbor has effectively ended its food exports. Price increases of up to 30% for staple foods.
تهاجم روسیه به معنای کاهش عظیمی در صادرات مواد خوراکی و افزایش قیمت غذاهای اصلی تا 30% بوده که مردم کشورهای آفریقا و خاورمیانه را تهدید می‌کند. رهبران سنگال، نیجر و نیجریه به آنتونیو گوترش تأیید کردند که در آستانه تباهی قرار دارند. در نشست شورای امنیت، رئیس برنامه جهانی غذا به طور مفصل در مورد به اصطلاح طوفان کامل به عنوان عامل گرسنگی، یعنی درگیری، تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و واگیری کووید صحبت کرد. دیوید بیزلی گفت ناکامی روسیه در باز کردن بنادر در جنوب اوکراین برای صادرات غلات و سایر محصولات کشاورزی اعلان جنگ علیه امنیت غذایی جهانی خواهد بود و منجر به قحطی و بی‌ثباتی و مهاجرت وسیع در سراسر جهان خواهد شد. رئیس برنامه جهانی غذا به عوامل بی‌ثبات کننده در مالی، چاد، مالاوی و بورکینافاسو، شورش‌ها و اعتراضات در سریلانکا، اندونزی، پاکستان و پرو، درگیری‌ها در اتیوپی و افغانستان، خشکسالی و قحطی در آفریقا و آنچه یک حلقه آتش گرد جهان خواند، همزمان با ادامه پیشرفتن شمار فزاینده‌ای از مردم به سوی گرسنگی اشاره کرد. As a ring of fire around the world. The numbers have escalated in terms of those marching to starvation from 80 million to 135 before COVID, and then because of COVID, 135 to 276 million people marching to starvation. رئیس برنامه جهانی غذا با تأکید بر حیاتی بودن امنیت غذایی برای صلح و ثبات جهانی گفت 276 میلیون تن برای یافتن خوراک در تلاشند و 49 میلیون تن در 43 کشور در معرض قحطی اند که نه تنها منجر به مرگ بلکه منجر به مهاجرت بی‌بدیل و بی‌ثباتی جوامع می‌شود.
Begin to see which 43 countries very well could be destabilized, have famine, and resulting in not just death, but unrest and mass migration.
Ukraine, 10% از بازار جهانی گندم، 13% از بازار جو، 15% از بازار ذرت، در مجموع نزدیک به 40% از بازار جهانی غلات را در اختیار دارد. و با بیش از 50% تجارت جهانی روغن آفتابگردان مهمترین نقش را در بازاران محصول ایفا می کند.
بکتاش خمسپور گزارش می داد. و اما در پایان این بخش خبری چند خبر کوتاه رو با آگاهیتون برسونم. محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی میگوید کانون ریزگردها به نزدیکی تهران رسیده است. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه از بیش از 100 مورد ابتلا به آبله میمون در 12 کشور جهان خبر داد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه به عمان سفر می‌کند. اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه میگوید مبادلات تهران مسکو در سال جاری افزایش 100% داشته است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. برای شنیدن خبرهای بیشتر و تحلیل ها مجله شامگاهی رو بهتون توصیه میکنم.